بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم، امیدوارم که به هر حال در این راستای جهاد تبیین و آگاهسازی جامعه بتونیم یه گفتگوی بسیار خوب داشته باشیم. ببینید، ابتدای امر بایستی یک تعریف در رابطه با جنگ داشته باشیم. قرار جنگ از نگاه کلاویتسی، از نگاه سنتزو و امثال اینها در واقع به دنبال یک کلید واژه از تحمیل اراده، و جنگ در واقع ابزاری است برای تحمیل یک اراده یک بازیگر مداخله کننده. و خب غالبا جنگ ها در طول تاریخ بشری وجود داشتن، ادامه خواهد هم داشت، و ما میتونیم بگیم که در واقع جنگ ها سرنوشت با گفتنی بازیگران رو در نظم بین المللی تعیین کردن، و خب جمهوری اسلامی ایران هم استثنایی در این حوزه نیست و خب تجربه کرد. 8 سال دفاع مقدس، جنگ جهانی اول، دوم و به هر حال جنگ های متعددی که با گفتنی در نظام بین الملل رخ داده، و خب کشور ما همین تجربه رو داشته. قاعدتا ببینید، ما اگر بخوایم جنگ ها رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم، به نظر بنده، حالا من در کتاب هم به این موضوع اشاره کردم، ما در واقع 3-4 نسل جنگ رو در پیش روی تاریخ جامعه بشری میتونیم ببینیم، هرچند که جنگ های نسل ششمی، پنجمی و ششمی هم مطرح هست، ولی به هر حال اون چیزی که به طور حالا رندوم میتونیم بررسی بکنیم و به عنوان کلید واژگان گفته نسل های جنگ بحث حالا مورد بحث و بررسی قرار میگیره، در واقع جنگ های نسل اول، جنگ های نسل دوم و جنگ های نسل سوم، و در نهایت جنگ های نسل چهارمی که نگاه بنده تحت عنوان جنگ های هایبرید و شناخت، در واقع جنگ هایی که یک خروجی شناختی دارن با یک مجموعه حوزه های دهگانه با گفتن جنگ ترکیبی، که خب ما در جنگ های نسل اولی میبینیم که به هر حال متمرکز بر روی نیروی نظامی پیاده نظام متعدد با ادوات با گفتن حالا مثل ادوات تاریخی مثل شمشیر و نیزه و سپر و امثال این هاست، که خب ادوات نظامی ادواتی هستن که فناوری ها درش به گفتن ظهور پیدا نکرده و در اونها نقش پررنگی نداره. نسل دوم رو ما میتونیم بگیم تا حدودی بین فاصله جنگ جهانی اول و دوم هست، تا حدودی فناوری ها دارن خودشون رو نشون میدن، اما فناوری های مدرنی نیستن، و این فناوری ها عموما در سطح پیاده نظام و در قالب ترابری ها و لوجستیک ها ما اونها رو میتونیم بحث و بررسی قرار بدیم، که برای در جنگ جهانی اول نمونه بارزش رو میتونیم ببینیم که رخ میده، و بازیگران بین المللی که درگیر این نوع جنگ ها میشن عموما اومدن و بر اساس اون تجهیزات لوجستیکی و پشتیبانی سطحی که خب قابل بحث و بررسی هست، اومدن اینها رو مثلا حالا مورد بحث و بررسی قرار میدن. تو جنگ های حالا نسل سومی ما میبینیم که نقش پررنگ فناوری ها در جنگ جهانی دوم بسیار بسیار دیده میشه. ترابری هوایی عجیب و غریبی که آلمانی ها انجام میدن، نقش یگان های زرهی و پیاده نظام مدرن که به هر حال تانک های پانزر و امثال اینها دیده میشن، و ترابری که حالا نیروهای امریکایی انجام میدن، نیروی هوایی که با گفتن آلمان ها به کار میگیرن، و با گفتن در کنارش شما بحث ورود امریکایی ها رو میبینید که میان و برنامه‌ریزی میکنن برای دسترسی به یک ناوگان دریایی فولادین و آهنین که بیاد و وارد جنگ جهانی دوم بشه. حادثه پن هاربر رو داریم، عملیات نورماندی رو داریم، که میبینیم چطور نیروهای هوابرد و تجهیزات هوایی هوابرد به کار گرفته میشن، به کارگیری نیروهای ویژه رو داریم که اسپشیال فورس ها وارد عمل میشن، و در اونجا ما میبینیم که فناوری ها در قالب های مختلف در بدنه صف و ستاد نیروهای مسلح یک کشور جایگزین میشن، و نیروهای عمل کننده یا نیروهای مداخله کننده عموما بازیگران نظامی هستند، یعنی نیروهای مسلح یک کشور، که شما میبینید که به طور مثال نیروهای مسلح آلمان نازی در مقابل مثلا حالا متحدین و متفقین رو داریم، که خب هر کدوم از اینها نقش نیروهای نظامی خودشون رو دارن، روس‌ها دارای یک سری از ابزارها هستن، آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، و هر کدوم از اینها در قواعد مختلفی دارن چیکار می‌کنن، نقش آفرینی می‌کنن. خب این در واقع ظهور و بروز فناوری‌ها به مرور زمان تکامل پیدا می‌کنه، یعنی ما بعد از جنگ جهانی دوم که در واقع میتونم به شما بگم وارد شدن به نسل سوم جنگ‌ها، یعنی انقلاب فناوری‌های نظامی رو داریم، که خب این انقلاب فناوری نظامی هم خودش به هر حال جای بحث و بررسی فراوانی داره. ما میبینیم که در واقع شما یک تحول بسیار عمیقی رو در پیشروی نیروها، در سرعت عمل نیروها، در هدفزنی نیروها رو داریم و نیروهای مسلح کشور تلاش میکنن که موقعیت‌های اقلیمی و سرزمینی رو تصرف کنن و این تصرف‌ها عموما نسبت به جنگ جهانی اول و قبل از اون با سرعت عمل بسیار بالاتری رخ میده و خب این داره نشون میده که در واقع بعد از سالها که کشورها در واقع از فناوری‌های سنتی‌تر و پایین‌تر استفاده کردن، با وارد شدن به انقلاب فناوری‌های نظامی ما می‌بینیم که تحرکات، پیشروی‌ها، هدف‌زنی‌ها، دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده با دقت عمل بسیار بالایی دنبال میشه که خب در واقع حضور آمریکا در ویتنام و بحث به گفتن جنگ در خلیج فارس و به گفتن حالا بحث جنگ عراق و کویتی که مد نظر هست و به هر حال جنگ به گفتن 8 ساله دفاع مقدس ما هم در زمره همین انقلاب فناوری ها قرار میگیره که در یک برهه رخ میده که در اون برهه در واقع دو قدرت جهانی، اتحاد جماهیر شوروی و در مقابلش ایالات متحده و دنیای غرب قرار میگیرن. اما وقتی میایم اینها رو کالبد چکافی میکنیم، خب به هر حال دست برتر بودن فناوری‌های نظامی در دنیای غرب نسبت به اتحاد جماهیر شوروی خب باز به هر حال قابل تأمل تر هست که در ساخت هلیکوپترها، در ساخت موشک‌ها و صنایع دوریستا و امثال اینها در امریکایی‌ها و در دنیای غرب این ظهور و بروز پیدا می‌کنه که در نهایت به گفتن ما می‌تونیم بگیم که بروز به گفتن ناتو و به گفتن اون اتحاد امنیتی و نظامی که در دنیای غرب شکل گرفت در واقع ظهور و بروز در واقع فناوری‌های جدید و نوظهور رو به شکل عجیب و غریبی در جامعه بین‌الملل نشون داد و خب بعد از اون این روند در واقع یک روند تکمیلی و توسعه یافته تر هست نسبت به اون. پس اگر ما بخوایم در رابطه با نسل‌های جنگ صحبت بکنیم، میتونیم بگیم که در واقع جنگ‌ها به شکلی از نگاه در واقع سنتزوئی و از نگاه کلاویتسی که در واقع درگیری و جنگ یا درگیری جنگ و مناقشات و منازعات که هر کدوم در حال یک ادبیات خاص خودش رو داره، ولی ما همچنان اینها رو با یک کلید واژه تحت عنوان وار مد نظر قرار میدیم، با یک تغییر اصطلاحی به اسم وارفیر قابل بحث و بررسی هست. یعنی وارد شدن فناوری های نوظهور در اصطلاح وار اون رو برده به سمت وارفیر، که در این وارفیر ما میبینیم که خب روندهای علمی، فکری، توسعه فناوری ها، تغییر روند سرعت جنگ و امثال اینها در یک زمان، در یک گذار کوتاه مدت به شکل عجیب و غریبی متحول میشه و در واقع فاصله جنگ های اول دوم، یعنی جنگ نسل اول، نسل دوم و نسل سوم با جنگ های نسل چهارمی که به نگاه بنده تحت عنوان جنگ های هایبرید شناختی قرار میگیرن بسیار بسیار چشمگیر هست. و خب من فکر میکنم که ما با ورود به قرن 21 و فضای پست مدرن در واقع جنگ های پسا مدرن هم در حال تجربه هستیم. ببینید ما باید بپذیریم که در نظام بین الملل که به هر حال قواعدش توسط دنیای غرب داره پیاده سازی میشه و عموما خود غربی ها هم پایبند به خیلی از این مسائل نیستن، مخصوصا در حوزه‌های حقوق بشری، در حوزه‌های جنگ، در حوزه‌های مناقشات، منازعات و در پروتکل‌ها و معاهدات امنیتی و بین‌المللی، باید بپذیریم که بازیگران در دو دسته تقسیم بندی میشن. یا بازیگرانی هستن که بر اساس تهاجم پایه‌ریزی میکنن، یعنی تهاجم و تهاجم‌های پیشدستانه، عملیات‌های پیشدستانه روی اینها دارن برنامه‌ریزی میکنن و منیفست اینها و برنامه‌ریزی اینها عموماً برای این هست که تهدیدات نسبت به خودشون رو با عملیات‌های پیشدستانه و جنگ‌های پیشدستانه کاهش بدن به هر حال ایالات متحده، رژیم صهیونیستی، عموما در کشورهای غربی حملاتی که به هر حال ناتو علیه لیبی انجام داد و این تیپ از درگیری هایی که ما میبینیم، حتی ورود امریکا در جنگ بافتنی، حالا جنگ عراق و کویت هم از همین دست هست. عموما اینا عملیات های پیشدستانه و جنگ های پیشدستانه تقسیم بندی میشن که عموما این هم برگرفته از انقلاب بزرگ در امور حالا نظامی هست که خب برگرفته از نظریه و نگاه برحال توماس جی ویلچ به عنوان یک پژوهشگری در حوزه بافتنی حالا در معاونت ارزیابی ارتش ایالات متحده است که برحال میاد و میگه که تاریخ ثابت کرده که فناوری ها در پرتو مفاهیم عملیاتی نو میتوانن چقدر تاثیرگذار باشن و خب اونجا میگه که شما وقتی فناوری رو در اختیار داشته باشید میتوانی عملیات های غافلگیرانه را هم انجام بدید. بخوایم باز هم در رابطه با این صحبت بکنیم که کشورها در قالب دفاعی و در قالب تهاجمی تقسیم بندی میشن، عموما آلمان نازی هم در جنگ جهانی دوم عملیات های برق‌آسایی انجام میداد تا بتواند لهستان، فرانسه و اون محیط بافتن سرزمینی خودش رو گسترش بده، یعنی به یک بار تهاجماتی رو انجام میداد. پایه به گفته عملیات های تهاجمی عموما بحث عملیات پرچم دروغین هست، یعنی میان و پیش‌زمینه های غیر واقعی رو برای یک نمایش و برای یک تهاجم به گفته نظامی پایه‌ریزی میکنن که زمینه رو آماده بکنن برای اون عملیات پیشدستانه یا اون جنگ پیشدستانه. که خب ببینید میتونم به شما بگم که در واقع در این جنگ پیشدستانه ما یک مانورهای غالب رو داریم، یعنی مانورهایی هستن که در عملکردها و کنشهای برترساز رو داریم، درگیری‌های دقیق رو داریم، نقطه زن بودن‌ها در این اوضاع خیلی حائز اهمیت هست، حفاظت‌های چند بعدی و چند شبکه‌ای رو داریم که در این حفاظت‌های چند بعدی و چند شبکه‌ای سعی می‌کنه که همچنان که از خودش داره دفاع می‌کنه از موجودیت خودش هم در حوزه جنگ‌های هایبرید دفاع بکنه، و لوجستیک‌های متمرکز رو داریم، یعنی این لوجستیک‌ها به طور متمرکز در بدنه نیروهای مسلح اون کشور تزریق میشه تا همچنان اون بافتنی فضای تهاجمی خودش رو پی در پی دنبال بکنه و ادامه بده. ببینید عموماً در تهاجمات پیشدستانه روندی که یک بازیگر دنبال میکنه یک روند مستمر و پی در پیه، یعنی هدفش این است که آسیب‌ها رو پی در پی وارد بکنه تا شوک رو به بازیگر مورد نظر تزریق بکنه، و بعد از اینکه اون شوک تزریق شد اگر اون بازیگری که جنگ بهش تحمیل شده نتواند دفاع متناسب رو انجام بده، مرحله بعد یا منفست بعدی رو میاد پیاده سازی میکنه. خب ما دیدیم که مثلا رژیم صهیونیستی یک سری صحبت ها رو مطرح کردن تحت عنوان رژیم چنج ها، یعنی میگفتن ما بیایم و براندازی ها رو انجام بدیم، انقلاب های داخلی رو در داخل کشور برنامه ریزی بکنن. عموما این تفکر تفکر غربیه، تفکر در واقع وینسپونتی هست که مثلا میاد و میگه که شما آسیب سخت رو که وارد کردید بذارید مرحله فروپاشی از درون شک بگیره، و قاعدتا ما میتونیم بگیم که نمونه های اون رو وقتی بررسی میکنیم میتونیم بگیم که بهار عربی که در غرب آسیا رخ داد در واقع از همین براندازی ها و رژیم چنج ها بود، اومدن و فناوری ها مثل فیسبوک، سوشال مدیا و فضای رسانه های اجتماعی رو همزمان به کار گرفتن، در کنار اون براندازی ها رو با اون روی کرده به گفتن نرم دنبال کردن. اما اگر بیایم و روی این موضوع کار بکنیم میبینیم که اینجا عنصر سخت رو از طریق بازیگر مداخله کننده به کار نگرفته. شاید در نمونه ایران اینها میخواستن که اول یک عملیات غافلگیرانه یعنی شوک آزا رو ایجاد بکنن، شوک اولیه رو ایجاد میکنن، بعد از اون شوک از محیط سخت جنگ خارج می شدند و فرایند سلول‌های تهدید از درون رو در داخل کشور می خواستن برنامه ریزی بکنن. چنین چیزی قابل پیشبینی هست، همچنین در صحبت‌های آقای رئیس جمهور ایالات متحده آقای ترامپ بود که به هر حال چنین گفتگو رو داشت، و حتی همین آقای نتانیاهوی به گفتن کودک کش هم به همین موضوع اشاره کرده که به هر حال ما می‌خوایم براندازی از درون شک بگیره و ولی خب اون پیشبینی قابل گفتنی، حالا برای اسرائیل اون پیشبینی قابل تحقق نبود، چرا که فرآیند به گفتنی بعدی عملیات از طریق جمهوری اسلامی ایران متوقف شد. یعنی ضربه شوکاسا که وارد شد، یعنی در واقع ما میبینیم که سلسله مراتب نیرو مسلح، بله، اوورهال شدن و بازپروری سیستم نیروی مسلح در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شد. من فکر میکنم چون ما صرفا در یک سیستم سلسله مراتبی خاص غربی در نیروی مسلح ها نیستیم، ما یه سیستم سلسله مراتبی خاصی رو داریم که جایگزین کردن فرماندهان در کوتاه ترین زمان ممکن از طریق فرمانده کل قوا صورت میگیره و سریعا جایگزین میشه، که خب این جایگزین شدن سریعا انجام شد و بعد از اون واکنش های بعدی ما که در قالب حملات موشکی برق‌آسا و به گفتنی تاثیرگذار محور از طریق پهپادهای به گفتنی حالا انتحاری و پهپادهایی که آسیب زا هستند به بدنه به گفتنی رژیم صهیونیستی میاد و جریان جنگ رو به یک شبه تغییر میده، که رویکرد ایران من فکر میکنم یک رویکرد تاثیرگذار محور بود، یعنی اومد عملیات غافلگیرانه و شوک‌آزای رژیم صهیونیستی رو کاهش داد اثراتش رو، بعد تاب‌آوری رو در سطح نیروی مسلح و در سطح کشور افزایش میده به طور نسبی، و سپس در کوتاه‌ترین زمان ممکن میاد وارد عمل میشه و عملیات‌های به گفتنی ترکیبی نظامی خودش رو در قالب عملیات‌های پهپادی و موشکی با گرید‌های مختلف، ما فتاح رو داریم، خیبر رو داریم، پهباد آرش رو داریم و پهبادهای مختلفی که در نقش‌های مختلف میتوانند حالا کنشگری‌های لازم رو داشته باشند، و آثار به گفتنی تأثیرگذاری رو ما میبینیم که در روز دوم جنگ تحمیلی به راحتی در رسانه‌ها قابل مشاهده و بررسی است. ببینید بحث غافلگیری رو، خب اینها در دکترین نظامی خودشون چون بر مبنای تهاجم پایه هستند، شوک‌هایی که وارد میکنن و حذف فرماندهان از نوک هرم نیروهای مسلح رو به عنوان یک غافلگیری راهبردی مد نظر قرار میدن. خب برقرار همچنان بحث و بررسی برای این که به گفتنی چطور عملیات ها انجام شده، آیا یک عملیات موشکی بوده، آیا یک عملیات ترور بوده، یا آیا یک عملیات نفوذ به داخل نیروهای مسلح بوده، اینها جای بحث و بررسی خودش رو داره. یعنی بایستی در این مدت زمانی که هست و به گفتنی بعد از این جنگ تحمیلی بایستی ما یک برنامه ریزی دقیق داشته باشیم که مشخص کنیم که این تیپ عملیات اینها برای غافلگیری چی بوده؟ آیا عملیات موشکی رو انجام داده؟ آیا یک عملیات ترور رو انجام داده؟ ببینید عملیات ترور باشه، خب یک عملیات تروریستیه. عملیات تروریستی ما در تعریف ترور میگیم یک اقدام دهشت‌افکنی، یک اقدام به گفتن ایجاد ترس و ارعاب. اگر یک عملیات موشکی باشه در قواعد عملیات نظامی قرار میگیره، و اگر ترکیبی از این رو پیاده سازی کرده باشه به هر حال یک ترکیب خاص یا یک فضای هیبریدی رو دنبال کرده که بعد از اون میخواد براندازی از درون رو چک بده. خب به هر حال کشورها، ببینید ما باید بپذیریم هر کشوری دکترین ها و به گفتنی منیفست ها خاص خودش رو داره، و من فکر میکنم اتفاقا عملیات هایی هم که در ایران انجام داده از قبل باعث این هوشیاری ها شک میگرفته. ببینید ما ترور شهید فخری‌زاده رو داریم، ترور آقای هنیه رو داریم، بعد ترور شیخ حسن نصرالله رو داریم به عنوان فرمانده حزب الله، و ترور به گفتنی حالا فرماندهان ارشد حماس رو داریم. ببینید وقتی همه اینها داریم در یک دایره‌ای برای بررسی قرار میدیم، عموما میتوانیم روند کنشگری این رژیم رو در بیاریم، مشخص کنیم که در واقع بر اساس سه گزینه یا سه مؤلفه تحت عنوان گرانول عمل کردن، روباتیک عمل کردن و به کارگیری فناوری ها داره پیش میره، و اگر بخوای در مقابل چنین رژیمی که این فناوری ها رو در اختیار گرفته، شما باید فناوری های برتر ساز نظامی رو در اختیار بگیری، در مقابلش در کنار اینکه فناوری‌های برترساز نظامی رو در اختیار می‌گیری، بایستی فناوری‌های اجتماعی رو هم به کار بگیری. ببینید اینها صرفاً بحث آسیب‌ها به نیروهای مسلح رو دنبال نمی‌کردن. وقتی میگه که من می‌خواستم براندازی از درون انجام بدم، عموماً متمرکز میشه روی سلولای تهدید در داخل حاکمیت‌ها. و خب اینجاست که بروز یک جنگ هایبرید با گزینه‌ها و حوزه‌های دهگانه مثل اینفورمیشن وارفیر، در واقع به شما بگم اینفورمیشن آپریشن، در واقع هایبرید وارفیر و کاگنیتیو وارفیر رو داره دنبال میکنه، یعنی برنامه ریزیش و به گفتنی اون کلششو میبره روی فضای جنگ اطلاعاتی، درگیری اطلاعاتی، شکلگیری یک فضای هیبرید با کلش کاگنیتیو و کلش شناخت تا تغییر شناخت و باورها رو رقم بزنه. و بعد از اینکه باورها رو رقم زد، میاد و فضا رو آماده میکنه برای از بین بردن اون جامعه. وقتی این فضا آماده شد، خب نمونه سوریه رو ما میتونیم بگیم، در واقع گرفتن اراده مقاومت از بدنه حاکمیت ها، از بدنه دموکراسی ها و مردم و نیروهای مسلح. خب من فکر میکنم رژیم صهیونیستی برنامه ریزی خیلی جدیدی رو دنبال نکرد، در واقع اومد و به گفتن پیاده سازی این منیفست رو با گزینه‌های متنوع‌تر هم دنبال می‌کرد. نقش هگزاکوپترها رو می‌بینیم، نقش ریزپرنده‌ها رو می‌بینیم، نقش پهپادهای غول‌پیکر رو می‌بینیم، نقش F-35ها رو می‌بینیم، نقش جنگ سایبری رو می‌بینیم، جنگ اطلاعاتی رو می‌بینیم، حوزه دیپلماسی رو میاد و وارد عمل میشه، کنش‌های سوشال مدیایی و کنش‌های رسانه‌ای رو میاد در رسانه‌های مختلفی باز بحث و بررسی می‌کنه و وارد عمل میشه، جاسوسی سیگنال و جاسوسی از طریق نفوذ انسانی رو حتی الامکان میاد دنبال میکنه و پیاده سازی میکنه و ارعاب و ترسی که از طریق فضای سوشال مثل این کانال های تلگرامی، کانال های به افتر توییتر، از طریق توییتر همین بحث ترور آلارم میاد و عموما یک منیفست رو مشخص میکنه و اون اهداف همون چه مشخص میکنه داره میخواد یک شکلی از محیط خاکستری، شکلی از ارعاب و ترس رو فراهم بکنه تا مخاطبانی که عموماً عام هستن بپذیرن که یک قدرت برترساز داره چنین چیزایی رو به ما تحمیل میکنه، در واقع گرفتن قدرت اراده مقاومت و اون در واقع تغییر باورها رو دنبال میکنه. من میتونم به شما بگم که رژیم صهیونیستی در واقع یک جنگ هایبرید شناختی تمام عیار رو علیه جمهوری اسلامی ایران پیاده سازی کرد، به دنبال این بود که با آسیب‌های سخت بره به سمت جنگ نرم و فضای به افتنی، حالا اون فضای قدرت نرم رو خودش رو پیاده سازی بکنه، در واقع از طریق فضای هوشمندی و هوشمندسازی وارد عمل بشه، از طریق فضای سایبری تلاش بر این داشت که در واقع شکل جدیدی از جنگ‌های سایبری رو که ما می‌بینیم هک کردن مثلا حالا سامانه‌ها هست، وارد عمل شدن سامانه‌های بانکی هست، حتی صدا سیما، حملات هکری مختلف و امثال اینها، ما می‌بینیم که تلاش بر این داره که یک فضای تهاجمی هایبرید رو فراهم بکنه و خودش رو به عنوان یک قدرت برترساز نشون بده. ولی خب من فکر میکنم که کنش جمهوری اسلامی ایران، یعنی عملکرد کنش جمهوری اسلامی ایران نسبت به این تهاجم جدید یا نیو وارفیری که به گفتن رژیم قاسم صهیونیستی انجام داد بسیار بسیار قابل تحسین هست. اوورهال شدن سیستم ها به رغم اینکه به هر حال یک فضای جنگی رو داریم، شاید محدود کشورهایی بتونن به این شکل سیستم‌های خودشون رو اوورهال بکنن در کوتاه‌ترین زمان ممکن. این کوتاه بله این سیستم‌ها اوورهال میشن، وارد عمل میشن، عملیاتی میشن، آفند صورت میگیره، آفند تأثیرگذار صورت میگیره، یعنی برعکس وعده صادق 1 و 2 که ما با حجم انبوهی از موشک‌ها به گفتن اینها رو روانه رژیم صهیونیستی می‌کنیم با اهداف مشخص شده و عموماً نظامی، ما امروز داریم می‌بینیم که رژیم صهیونیستی آسیب‌های بنیادین و خب مؤسسات مثل گوگل که آسیب بسیار حالا جدی دید، یا همون مؤسسه بله مؤسسه تحقیقاتی حالا مؤسسه تحقیقاتی وایزمن که یک مؤسسه تحقیقاتی در حوزه‌های بیولوژیکی، در حوزه‌های هسته‌ای شاید دانشمندانی در این مؤسسه فعالیت میکردن که به هر حال قطب دانش جهان یاد میشن و خب شما میبینید که اینها آسیب بسیار جدی میبینن، اینا کارآمدی خودشون رو از دست دادن. به قول خود شهروندان رژیم صهیونیستی و جامعه نظامی خود رژیم صهیونیستی، حالا در گفته ها و در توییت هایی که مطرح هست، در واقع تل آویو تبدیل به یک غزه شده بود. این حجم از بفتنی برای تخریب در تل آویو بی نظیره، چرا؟ چون تل آویو محل امنی برای دنیای غرب، برای صهیونیست ها، برای لابی های صهیونیستی، برای اقتصاد جهانی. شما برای سومین اقتصاد الماس در جهان در بحث بورس تل آویو داره دنبال میشه و ساختمان های امنی که برای رژیم صهیونیستی، برای کنش های اطلاعاتی، بحث اینفورمیشن وارفیر و اپریشن وارفیر رو ما داریم میبینیم، که میبینیم این فضا رو داره از این اماکن دنبال میکنه. خب اینا آسیب بسیار جدی میبینن. عموما بسیاری از اینها در واقع کارآمدی خودشون رو از دست دادن. از طرف دیگه مهاجرت هایی که در رژیم صهیونیستی شکل میگیره، به هر حال شما میبینید که این رژیم بر اساس مهاجران داره زیست میکنه، مهاجران بیشتر، ورود اقتصاد و پول بیشتر، اقتصاد دانش بنیانی که خودشون دنبال میکنن، شرکت های تحقیقاتی که در نقاط مختلف تل آویو و حیفا و امثال اینها وجود دارن، اینها دارن چیکار میکنن؟ دارن تولید دانش میکنن، از این پول در میارن. شرکت گوگل که در بفتن رژیم صهیونیستی هست داره از این فضا درآمدزایی میکنه، همونطوری که داره خدمات میده درآمد زیادی داره. اون لابی های صهیونیستی اومدن در اینجا دارن هم اقتصاد جهانی رو کنترل میکنن، هم به دنبال این هستن که اقتصاد رژیم صهیونیستی رو تقویت کنن. خب شما میبینید که در کوتاه‌ترین زمان ممکن 12 روز برای یک فضای وار میتونم به شما بگم چیزی نیست. ما خود ما 8 سال جنگ رو تجربه کردیم. خب امریکایی‌ها خودشون در جنگ ویتنام، جنگ طولانی مدت، 1 سال 7 اکتبر، خود رژیم صهیونیستی 1 سال درگیر 7 اکتبر، و شما 12 روز می‌بینید بیشترین آسیب رو به رژیم صهیونیستی برای اولین بار در طول تاریخ وارد کردید، که من میتونم به شما بگم عملیات ایران هم یک عملیات برقاسا و پاسخ برقاسای مؤثر و تأثیر محور بود، که من فکر میکنم اگر ادامه پیدا میکرد و اگر بفتن این آتش بس یا پادرمیونی یا ایالات متحده و حالا کشورهای اقماری خلیج فارس و امثال اینا نبودن، من فکر میکنم اگر 10 روز ادامه پیدا میکرد، لااقل الان چیزی تحت عنوان رژیم صهیونیستی، تل آویو، حیفا و امثال اینا دیگه وجود خارجی نداشت. چرا که به هر حال قدرت تهاجمی دوریستای جمهوری اسلامی ایران همکن و کنار اون پهبادهایی که توانستند در واقع به عمق راهبردی رژیم صهیونیستی، فرودگاه‌هایی که اماکن امن رژیم صهیونیستی یا بحث اماکن هسته‌ای رژیم صهیونیستی و امثال اینا هستن، به اینها نزدیک بشن، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی ایران قصد آنچنانی نداشت که آسیب‌های قطعی 100% به اینها بزنه. می‌خواست اینها رو از کار بندازه که از کار انداخت. شما دیدید که نیروگاه‌های برق در حیفا یا بحث اون بحث انرژی برق و انرژی فسیل، سوخت فسیلی که در بحث اماکن و در پالایشگاه‌های حیفا و امثال اینا همه از کار می‌افتن. این رژیم صهیونیستی، این رژیم صهیونیستی که ادعای گنبد آهنین داره، ادعای امنیت هوایی داره، ادعای امنیت راهبردی داره، در هر جای دنیا ادعای کنشگری داره، ولی شما می‌بینید که داره آسیب رو تجربه می‌کنه. این آسیب جدی و مؤثر هست و آسیب توسط جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره، که در واقع اونها اصلا فکر نمی کردن بعد از یک عملیات برقاسایی که علیه ما انجام دادن، یعنی یک جنگ تحمیلی علیه ما انجام دادن، در روز دوم آسیب های جدی صورت میگیره، که به هر حال تصاویر کاملا گویا و به گفتن کاملا شفاف است، هرچند که سیستم فیلتری که در رژیم صهیونیستی است اختفا کردن و بحث این که به هر حال اینها میخوان هر چه زودتر اینها مخفی باشن. در وعده سابق 1 و 2 هم به همین شکل بود، یعنی اگر تصاویری که جمهوری اسلامی انتشار نمیداد، شاید بسیاری از خبرگزاری‌ها به دلیل نفوذ خود صهیونیست‌ها تمایلی نداشتن به اینکه خیلی این تصاویر رو پوشش بدن، چرا که ممکن بود برهای اینا هر کدوم دارن درآمدهایی از این لابی‌ها دارن، ممکن اینا قطع بشه. ولی شما می‌بینید که برخی از خبرگزاری‌ها میان و این اخبار رو پوشش میدن، حملات ایران رو، و بعدها شما دیدید که در یوتیوب هم اون یک نمایشی، یک ویدیوی بسیار جذابی در رابطه با بمب‌هایی که حالا موشک‌هایی که ایران بر سر تل‌آویو و رژیم صهیونیستی داره انجام میشه به گفتن پخش میکنن که میگن بالای 500 میلیون حالا چقدر حالا بازدید داشته. خب این نشون از این داره که جهان آزاد، جهانی که به دنبال آزادی هست فراتر از دیدگاه حقوق بشری رژیم صهیونیستی و غربی ها، دنبال این هست که از شر این رژیم خلاص بشه. اون تا سیاست کثیفه، سیاست اون چیزی که ما فکر میکنیم به افتنیم شفاف نیست، و شاید در بسیاری از کشورهای غربی اونها شاید خیلی بیشتر از این منتظر بودن که این رژیم یک جورای آسیب ببینه. شما چند هزار کودک و حالا زن و مرد و کودک کشته میشن ولی سازمان ملل متحد کارهای آنچنانی نداره. رژیم صهیونیستی فکر میکرد که جنگ با جمهوری اسلامی ایران یک جنگ کوتاه مدت، خب کوتاه مدت که بود، ولی اصلا تجربه آسیب جدی رو نداشت. و اون آسیب های مؤثر و جدی که جمهوری اسلامی ایران انجام داد هم در طول روز و هم در طول شب نشون داد که برها رژیم صهیونیستی آسیب پذیرتر از اون چیزی هست که ادعا میکنه، و این آسیب پذیری میتواند در مراحل مختلف به طرق مختلف و در فضای ترکیبی هم پیاده سازی بشه. ببینید رژیم صهیونیستی خب در قالب عملیات پرچم دروغی خیلی اقدامات انجام داده در طول تاریخ. هم میتونم به شما بگم خب احاد 13 سپتامبر یک عملیات پرچم دروغین بود، 7 اکتبر هم میتواند یک عملیات پرچم، اینها جای بحث و بررسی داره و کارشناسان باید روی این فضاها بشینن کار بکنن. در واقع ببینید در واقع عملیات تار عنکبوتی که اوکراینی ها برنامه ریزی کردن که بعدها در اتاق فکر صهیونیستی اوکراینی غربی امریکایی این برنامه ریزی شده بود، دیدید که ریس پرنده ها پرواز میکنن نزدیک فرودگاه های راهبردی روسیه و اینها در قالب عملیات انتحاری میان و خب توپولوف ها هواپیمای بمب افکن راهبردی روسیه رو آسیب بهشون میزنن. یعنی آسیب ها آسیب راهبردیه. شما میدونید که هواپیماهایی که مثل هواپیمای توپولوف امسال اینا هواپیمایی هستن که در دوره تا جمهوری شوروی ساخته شده، خیلی از اینها دیگه ساخته نمیشه و از در واقع از بین رفتن اینها، جایگزین کردن اینها شاید هزینه‌های بسیار زیادی برای این کشور به بار داره. و در کنار اون روس‌ها غافلگیر شدن. این غافلگیری هم به دلیل این بود که باز هم ایالات متحده به اینها نارو زد، به دلیل اینکه برای اینها طبق اون پروتکل‌های هسته‌ای و امنیتی که با امریکا دارن بایستی هواپیمای هسته‌ای رو میآورن، هواپیمایی که سلاح هسته‌ای میتونه حمله بکنن رو در محیط‌های باز قرار میدادن، یعنی خارج از آشیون‌ها قرار میدادن. و خب اوکراین از این خلأ امنیتی استفاده کرد و سوء استفاده کرد از این پروتکل‌های امنیتی، و خب امریکایی‌ها هم قاعدتاً غیر ممکنه به اینا گران نداده باشن. عامل نفوذ انسانی، ببینید عامل نفوذ انسانی، به کارگیری ریزپرنده‌ها، در واقع جاسوسی بوفتن سیگنال و جاسوسی عامل انسانی، فضای سایبری و در واقع به کارگیری هوش مصنوعی میتواند یک نمونه کاملا کوچک شده پیش مقدمه به گفتن جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران باشد، که در واقع اونها اومدن در عمل تار عنکبوت یک چنین چیزی رو تست کردن و بعد اومدن این نمونه جنگ تحمیلی رو علیه ما پیاده سازی کردن. و خب قاعدتا اوکراینی ها چنین قابلیت رو لاقل در بررسی بنده ندارن، یعنی این قابلیت ها در اینا دیده نمیشه.
سپاسگزارم.